بسم الله الرحمن الرحیم. شیرازی، مورخ 19/7/1378، موضوع درس احکام نکاح، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 10 صبح.
ربه نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اول ماه رجب، یکی از ماه‌های بسیار پرفیض و پربرکت و مصادف با میلاد مسعود امام باقر، پنجمین پیشوای بزرگ جهان اسلام. امیدوارم انشاءالله این ماه، ماه توفیق بیشتر، عنایات بیشتر، نورانیت و صفای بیشتر، کار و کوشش و تلاش بیشتر در مسیر مکتب اهل بیت علیهم السلام برای همه ما باشد. و این روز رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و توفیقاتتون از خدا میخواهم. انشاءالله قدر ماه رجب رو میدانید که فیضش کم نظیر است و در سال ماه رجب امتیازات فوق‌العاده‌ای دارد. و اما بحث فقهی که داشتیم در مسئله 18 از مسائل مقدمات نکاح، رسیدیم به دلائل جواز نظر الی الوجه و الکفین. رفتیم سراغ آیه شریفه 31 سوره نور، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، از جمله ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ما استفاده جواز نظر کردیم. و روایاتی هم در این که منظور از الا ما ظهر منها چیه و چه کفین است ذکر کردیم. و از این 5 روایتی که تا کنون بیان کردیم به خوبی استفاده می شود منظور از ما ظهر منها و چه کفینه. 3 حدیث دیگر هم در این زمینه داریم که اینها جز احادیث مرسله است، سندی نداره، ولی می تواند معید احادیث سابقه بشود. یکی حدیثی است که در تفسیر جوامع الجامع ذیل آیه، در تفسیر جوامع الجامع ذیل آیه میگه انهم علیهم السلام، انهم علیهم السلام. از ائمه معلوم میشه در یه حدیث هم نه، در احادیث متعدد نقل شده. ذیل همین آیه است، پیدا کردن آیه 31 تفسیر جوامع الجامع از سوره نور مشکل نیست. فی تفسیر ما ظهر منها، در تفسیر این جمله از سوره آیه، انه الکفان والاصابع، تفسیر به کفان و اصابع کرده. کنه استثناء صورت مسلم بوده، آنچه نیاز به بیان داشته کفان بوده و اصبعها، در اینجا به این صورت نقل شده. 7th حدیث که باز مرسل است، عن المحاسن، محاسن برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عن ابی عبدالله، مرحوم احمد ابن محمد ابن خالد برقی که خودش از بزرگان این کسی نیست که از امام صادق بتونه بلاواسطه نقل کنه. این که میگه عن ابی عبدالله، لابد یه واسطه‌ای در این وسط بوده، چون درک زمان امام صادق رو احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل نکرد. ببخشید، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، صاحب محاسن بزنطیه، بزنطی درک نکرده زمان امام صادق رو. بنابراین حدیث حدیث مرسلی هست. فی قوله جل ثناؤه عن ابی عبدالله علیه السلام، فی قوله جل ثناؤه الا ما ظهر منها، قال الوجه و الزراعان، الوجه و الزراعان، اینم زراعان اضافه کرد. به یقین این زراعان یا اشتباهیست از راوی یا اشتباهیست از نساخ، چون احدی زراعان رو نگفت، نه از علمای شیعه نه از علمای سنت. الوجه از زراعان، زراعان رو هیچ کس نگفت. به نظر میرسه الوجه و الکفان بوده، اشتباه شده، یا راوی بد فهمیده یا نصاب. برحال این زراعانش درست نیست، ولی وجهش برای بحث ما معید است و خوب است. حدیث دیگری هم در حدیث بعد از مستدرک ما نقل میکنیم، حدیث یک باب 85 از مستدرک، حدیث یک باب 85 از ابواب مقدمات نکاح از جلد 18 مستدرک، ببخشید جلد 14 مستدرک. بله، و اما حدیث دومم باز از همون مستدرک نقل میکنیم، حدیث دوی باب 85، اون یکی یک باب 85 بود، این دوی 85 از مقدمات نکاح از جلد 14 مستدرک. و انهو از امام صادق علیه السلام، فی قوله عز و جل الا ما ظهر منها، قال الزینة الظاهرة الکحل و الخاتم، زینت ظاهره کحل و خاتم، یکی ملازم است با وجه و دیگری هم ملازم است با کف. خب این احادیث هشتگانه را که بعضی دارای سند و بعضی فاقد سند و در مجموع متضافر و بعضی با بعضی سندن و دلالتن تأیید کنیم، یعنی مجموع منیس المجموع روی هم بریزیم، می دوانیم که اگر ابهامی در آیه شریفه الا ما ظهر منها بوده باشه، که ما گفتیم ابهامی نداره، ظهور داره قدر متقنش در وجه و کفین، اگرم ابهامی داره به وسیله این روایات پرده از آیه برداشته می شود و معلوم میشه الا ما ظهر منها منظور وجه و کفینه. باز بحث دیروز من به صورت انقلت اشاره کنم، چون یه نکته تازه رو پیدا کردیم، میخوام اون نکته رو خدمتتون عرض کنم. انقلت غایت چیزی که از این آیه و روایات مفسره نسبت به آیه استفاده میشود، عدم وجوب ستر و چکفینه. داره ولا یبدی نزینت هنه الا ما ظهر منها، یعنی یجوز ابداع، جواز الابداع دلیل بر جواز النظر نیست. ممکن است به او اجازه بدن نبوشان، چون درد سر داره، صورت و دست ها رو پوشندن کار مشکلی است، دائما تو دستکش باشد، دائما پوشیه باشد، خداوند به اون آسان گرفته، ولی به تو اجازه نداده است نگاه کنی، ملازمه نیست. قل نه، جواب میدیم ملازمه عرفیه هست، ملازمه عقلیه نیست، اما ملازمه عرفیه از وقتی به او گفتن نپوشان، چراغ سبزی است که به دیگران دادن نگاه کردن مانعی نداره. درباره رجال سوال میکنن، میرسیم درباره رجال، هم همین بحث هم اونجا داریم، همین ملازمه عرفیه در اونجا هم همین بحث رو داریم، میرسیم درباره رجال که آیا زنان میتوانن به مردان نگاه کنن یا نه، مردان باید بپوشانن، اگر واجب نیست بپوشانن بدنشون، زنان میتونن نگاه کنن، اونجا هم همین بحث و دعوا رو داریم، اونجا واضح تر از اینجا نیست که استدلال میکنیم. و اما نکته تازه ای که میخواستیم اضافه کنیم برای این که عدم وجوب ستر دلیل بر جواز نظره، از جمله بعد آیه استفاده میکنیم، از لا یبدینه دومی و لا یبدینه زینتهن الا لبعولتهن، اظهار نکنن زینت باطنه رو، دومی اشاره به زینت باطنه است، الا لبعولته، این لام چه نقشی اینجا داره؟ الا لبعولته و آبائه و ابنائه الاخه، این لام چه کار است؟ ظاهر کنن برای او که چی؟ که نگاه کنه، میگه ظاهر کن این مثلا کتاب را برای فلان کس، یعنی که ببینن ظاهر کردن برای او، یعنی برای دیدن او، این لام در اینجا اجازه نظر در آن نهفته، اجازه بفرمایید من استدلالم تمام کنم. لام در اینجا نقشش این است، میگه ظاهر کن که او مجاز است ببینن، هر وقت گفتن چیزی را بر کسی ظاهر کن، منش اجازه مشاهده است. خب اگر در جمله دوم جواز نظر باشه، آیا در جمله اول هم به مقارنه و به اتحاد سیاق استفاده جواز نمیشه؟ قطعا میشه، اینا از هم جدا نیستن. به عبارت دیگر متعلق در جمله دوم ذکر شده، در جمله اول ذکر نشده. اجازه بدید، در جمله دوم متعلق ذکر شده، میگه ولا یبدین زینتهن الا لبعولته او آبائه او ابنائه، اما در جمله میگه اول میگه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، لمن لمنش نمیگه، لابد معنیش للعموم دیگه، لجمیع الناس، للاجانب کلهم. پس آیه در تقدیر چی نینه؟ ولا یبدینه زینتهن الا ما ظهر منها للعموم للناس جمیعا، هر معنای اون لآبائهن لبعولتهن داشت، همون معنا رو این در تقدیر داره. خلاصه این که جمله دوم به دلالت التزامی دلالت نمی کنه به جواز نظر، بلکه به دلالت لفظی دلالت می کنه. از کلمه لبعولت علم ما جواز نظر در میاریم، دلالتون لفظیتون لا التزامون عرفیون. اولی هم به قرینه مقارنه و اتحاد سیاق همین معنا ازش استفاده میشه. فعلا ما از آیه شریفه توانستیم استفاده کنیم جواز نظر به وجه کفین با این مقدمات و با این زعماتی که درباره آیه و روایات و چیزها کشیدیم. بعد من گفتم اینها ملازمه عقلی نداره، جواز کشف ملازمه عقلی نداره چون ممکن به زحمت نیفته، ولی جواز عرفی داره. این یکی ملازمه عرفی. دوم این است این مقدری داره جمله اول، از مقدرش ما میفهمیم جواز نظر للعمومه. چرا؟ برای این که لا یبدینه، لا یبدینه لمن للجمیع، وقتی عبداللهو آشکار کرد برای او یعنی ببینه. خب و اما آیه دومی هم، یعنی جمله دومی از آیه هم به عنوان استدلال دوم از قرآن مجید در این مسئله استفاده می کنیم. جمله دیگری از همین آیه است، ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، خمارشون رو به جیبشون بزنن. همین جزء آیه 31. خمار چیه؟ جیب چیه؟ خمار در اصل لغت ما یستر شیئاً، چیزی که چیزی را بپوشانند میگن خمار. خمر رو هم به این دلیل خمر میگن که میگن عقل رو میپوشانه، عقل انسان میپوشانه خمر. خمارم مایستره، ولی معمولا در عرف خمار به معنی مایستر رأس المرأة تفسیر کردن، مایستر رأس المرأة کالمقنعه، اینو میگن خمار. به تعبیر دیگر همون روسری که در فارسی میگیم خمار، همون روسری هست. اون دارو سری هاشون یه مقدار شد بلند. و اما جیوب، جیوب به معنی یقه پیراهن، یقه پیراهن رو جیب میگن. و چون روی سینه افتاده، بالای سینه رو هم گاهی جیب میگن به واسطه مقارنه. جیب یخه پیراهنی، اما به این مقدار از بالای سینه هم که این یخه روش افتاده به اون هم گاهی جیب میگه. آیه میگه ولی از ربنم بزنم خمارشون را به جیبشون. یعنی چه؟ مرحوم محقق طبرسی در مجموع البیان در عبارتی که این عبارتشو براتون میخونم در ذیل آیه شریفه میگه این اشاره به وضعی بود که در زمان صدر اسلام و زمان جاهلیت در بین زنها رائج شده بود که این لبه خمار و روسری رو مینداختن پشت سرشون، این یکی رو از این طرف، چپی رو از دست چپ، این قسمت راست از دست راست. در نتیجه گلوها مقداری از سینه، گوشها، گوشواره‌ها نمایان می‌شد. این هم بعد حجابی زمان جاهلیت، هم روسری داشت هم نداشت. خمار رو مینداختن عقب سر و همون سبب میشد که بله پیدا بشه. اسلام اجازه بدید، اسلام فرمود، قرآن فرمود این لبه های روسری و خمار رو بنداز تو سینه، از این طرف بنداز چپ رو بنداز به راست، راست رو بنداز به چپ، گلو و سینه ها رو ببوشانه. ولی از رب نه به خموره نه الا جیوبه. خمار فهمیدین، جیب فهمیدین، ضرب خمار به جیوب معلوم شد. عبارت مجموع بیان بخونم، عبارت خوبیه جالبیه. ایشون در تفسیر خمار میگه و هو غطاء و رأس المرأة، غطاء و رأس المرأة، اون پوشش سر زنه. ان المنسدل سینه، المنسدل یعنی افتاده علا جیبه ها، یعنی این دنباله روسری سینه رو هم میگیره، یخه پیراهن هم میگیره، منسدل افتاده رها شده روی جیب. امرنا به القاء المقانع على صدورهن، مأمور شدن زنان مقنعه ها رو بر سینه هاشون بیندازن، تغطیتا لنهورهن، تا بپوشانن گلوها رو، تغطیتا لنهورهن. فقد قیل، نقل شده، انهن کن یلقین مقانعهن على ظهورهن، لبه مقنعه رو پشت سر می انداختن. فتبدو صدورهن، این جلو سینه ها پیدا می شد، لابد گلو هم پیدا می شد، دای گوشوارو گوش هم پیدا می شود. و کنیه ان صدور بالجیوب، کنایه شده از صدر به جیب، جیب به معنی یخه پیراهنه، منتها کنایه از سینه به واسطه چی؟ بله، لأنها ملبوستون علیها، چون یقه ملبوس بر سینه هست، سینه به عنوان کنایه از جیب اراده شده است. خب این معنی این جمله از آیه، ما میگیم از این جمله از آیه استفاده میشه، صورت رو لازم نبوشونن. اگر پوشش صورت لازم بود نباید بگه ولی از ابن به خمر نه علا جیوبه، باید بگه علا وجوهن نه و جیوبه. وقتی لبه مقنعه رو بندازن پشت سر، اول صورت نمایان میشه بعد سینه، اول صورت نمایان میشه بعد سینه. و این نشان میدهد که لبه خمار رو بنداز، سینه تو ببوشون، جلو تو ببوشون، نه صورتتو. اگر استطار وجه واجب بود، اولا این بود که بگه علا وجوه هم و صدور هم و جیوب هم، نه این که فقط بگه علا جیوب هم، از این جیوب هم معلوم میشه بالاترش لازم نیست، سینه و گلوها، اما صورت لازم نیست. این به روشنی دلالت میکنه بر عدم وجوبه سطر وجه. وقتی سطر وجه واجب نشد، بل ملازمت و لطفیه جواز النظر رو ما میتوانیم از آن بفهمیم. از این بالاتر عرض کنم، دقت بفرمایید، اصلا خود چیزیست که دلالت میکنه صورت پیدا بود. خمار غیر از نقابه، خمار در لغت ما تستر به المرأه رأسها نه وجهها، وجهها اسمش نقابه، این داره خمار، معلومشه بیش از خمار لازم نبود. ببینید نکته هایی از گوشه و کنار خود آیه در میاد که از روایات برای ما دلچسب‌تره. از این آیه 31 از جهات مختلف عدم وجوب ستر وحش رو میشود فهمید، منهای روایات، روایات هم که در تاییدش وارد شد، بنابراین مسئله از نظر آیات تمام. حالا آمدن به آیاتی معارض خواستن درست کنن، وسألوهن من وراء حجاب، یا مثلا یدنین علیهن من جلابیبهن، این جزء ادله مخالفینه، اینو ذکر میکنیم، آیاتی که استدلال بهش کردن بر وجوب ستر قدم میگیم، جوابش هم عرض میکنیم. فعلا این دو جمله از آیه دلالت بر عدم وجوب ستر داشت، خیلی روشن بود. سوال میکنن آرایش هایی که در صورت باشه چطوره؟ ببینید آرایش ها دو رقمه، یه وقت در حد معمولی هست مثل همین سرمهی که هست، یا مقداری مثلا چرب کردن صورت، این چیزی که متعارف بوده، این رو نمیشود گفت ممنوعه. اما اگر نه، به قول معروف هفت قدم آرایش کند و متبرجات رزی نبشه، که قطعا منشأ مفاسد کثیره می شود و اینها مسلما از آیه نمیشه استفاده کرد، و به علاوه داخل در همون تلزز و ریوز و مسلما اشکال داره. و اما اجازه بدید مسائل مستحدثه ای هست در اینجا، اونا هم ذکر میکنم، خالکوبی هایی هست تأخیراً سوال میکنن در استفتاءاتشون، خالکوبی میکنن به جای این که بخواهن مثلا لبها رو رنگ کنن، یه خالکوبی های قرمز، چشمها رو نمیدونم، ابروها رو، یه خالکوبی های جدیدی در آمده که اینا جانشین میشه برای آرایش، اثرش هم تا یکی دو سال نوشته بودن باقی میماند و اینا جایزه جایز نی. اینا مسائل مستحدثه ای هست که باید یادمون بیارید در زیر این بحث ها مطرح کنیم ببینیم با چکار کرد. و اما بریم سراغ دلیل سوم، روایات. آیه دو دلیل شد، دلیل سوم روایات، روایاتی که کار به تفسیر آیه نداره. با صراحت میگه وچه کفین مستثنا، یا با دلالت التزامی میگه وچه کفین مستثنا. این روایات چند تایی هست، ما امروز طایفه اولا رو داریم میخونیم که با صراحت وچه کفین رو استثناء میکنیم، اما یه روایاتی هم داریم که به دلالت التزامی از ابواب دیگر ما فهمیدیم، به دلالت التزامی از ابواب دیگر استفاده میشه، اونا رو جدا میکنیم طوائف دیگری، اما فعلا طایفه اولا رو داریم میگیم که دلالت مطابقی است و روشن. در اینجا چند تا روایت داریم. حدیث یک ما میخوانیم که حدیث دوی باب 109 هست. اولین حدیث، حدیث دوی باب 109 از ابواب مقدمات نکاح، اینم 209. بله، عن مروج ابن عبید، عن مروج میم ر واو کاف، عن مروج ابن عبید عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، به امام صادق علیه السلام عرض کردم ما یحل للرجل ان یرا من المرأة. این روایت خیلی خوبیه، سوال از نظره نه سوال از حجاب. ما یحل للرجل ان یرا من المرأة اذا لم یکن محرما، مردی که محرم نیست چقدر از زن اجنبی رو میتونه ببینه؟ این مورد بحث ما. قال الوجه والکفان والقدمان، وجه و کفان و قدمان منش پشت پا و کف پا تا ساق. درباره قدم این ما یه بحثی داریم آخر کار میگیم که آیا واقعا قدمانم باید اضافه بشه همونطور که در نماز قدمان مستثنا، در غیر نماز هم مستثنا. بنابراین کسانی که شلوار بلندی بپوشن و این تا پشت پاشون بیا ولی جوراب نپوشن، پشت پا کف پا پیدا باشه، آیا این اشکالی داره اشکالی نداره؟ این یه بحث جامعی لازم داره. اصلا در سطح اسلام چیزی به نام جوراب معمول بوده؟ اصلا کفش در میان همه بوده یا بسیاری از مردم پا برهنه را می رفتن، نه کفش داشتن نه جوراب داشتن؟ شاید خود پیغمبرم گاهی بر اثر فقر و تنگ دستی که در محیط بود همگون با دیگران می شد و پا برهنه می رفت. و اینها زنان چی می کردن؟ کفش می پوشیدن، جوراب می پوشیدن؟ اینا یه مسائلی است که از گوشه و کنار اخبار می توان نشانه هایی برای حلش پیدا کرد. فعلا ما درباره قدمان بحثی نمی کنیم، اما این روایت، این روایت نظر سند دلالتش خوب سریع بود راجع به وجه کفه، و اما از نظر سند رجال سندش خوبه، جز اینکه ان بعض اصحاب نام مرسلش کرده. این جناب قبلش که محمد ابن یحیی هست و ان احمد ابن محمد ابن عیسی، اینا از بزرگان هم. ان مروک ابن عبید، این مروک اسم اصلیش مروک نیست، صالحه. اسم اصلی ایشان صالحه، صالح ابن عبید. اینو مرحوم کشی که از بزرگان علما رجاله از ابن فضال نقل میکنه که درباره این شخص میگه ثقتون شیخون صدوقون، ثقتون شیخون صدوقون، از بزرگان بود، از علما بود، ثقه بود، صادق بود. و در کتب ما در حدود 33 تا روایت هم ازش نقل کردن، نسبتا قلیل روایت در مجموع فقه، ولی خب داره روایتی، حدود 33 روایت ازش ذکر کردن. بنابراین خودش ثقه، بقیه رجال سنن ثقه، باقی مونه ان بعض اصحابنا حدیث مرسله میکنه. اگر مرسل نبود این راجع به قدمین در بحث آینده خوب میتوانستیم استفاده کنیم. حالا به صورت معید در اینجا خوبه. و اما حدیث دوم، حدیث دوم گفتیم حدیث بله سه باب یک از ابواب نکاح محرم. بعد از این ابواب با یه فاصله ابواب نکاح محرم میاد. ابواب نکاح محرم این باب یکش و این هم حدیث سه. عن علی ابن سوید قال قلت لأب الحسن علیه السلام. روایات متضافره زیاد روی اسناد حساسیت نشان نمیدیم، مرسله هم باشه مجموعی من حیث المجموع دلیل خوبی میشود. ما رواه علی ابن سوید قال قلت لأب الحسن، ابو الحسن موسی بن جعفر، علی ابن سوید از اصحاب موسی بن جعفر سلام الله علیه و از اصحاب رضا هم گویا بود. انی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله، من گرفتارم، چشمم گاهی به زنان زیبا میفته. این میگه من مبتلا هستم، من دستاوار میدم به حسب شغلشه. خیلی ها هستن همین مشکل رو دارن، کاسبه هایی هستن، طلا فروشه، نمیدونم وسائل لباس میفروشه، وسائل زینت میفروشه. اینا طبعا مراجعینشون خیلی وقتا زنها هستن، متدینین در میان اونا هستن، لایزال شکایت هم دارن که همین مصداق علی ابن سویدینی مبتلا به نظر الی المرأة الجمیله. از این کلمه مبتلا استفاده میشه که ناراحت بوده و راه حل مشکلی از امام میخواسته. فیعجبنی النظر الیها، یعنی چشمم هم که بهش میفته در نظر من زیبا جلوه میکنه، به حسب طبیعت بشری از دیدن اون، دیدن اون مثلا ناخودآگاه و بدون این که بخواهم لذتی ممکنه ببرم. فیعجبنی النظر الیها، خلاصه از مجموعش این استفاده میشه من ناراحتم اما چشمم میفته. یعنی نگاه تلذذ و ریبه ندارم، نگاه میکنم، نه نگاه میکنم، نگاه میکنم، کار دارم، شغل دارم، مبتلا هستم به نگاه کردن، طلا فروشم، نگاه میکنم، ولی که ناراحتم، یعنی قصد ندارم، سوء نیت ندارم. فیعجبنی یعنی من خب حالت اعجاب پیدا میکنم بدون اختیار. فقال یا علی، من به قرینه زید دارم این تفسیرها رو میکنم. فقال یا علی، ای علی ابن سوید، لابد این نگاهی که میکنی به این صورت جمیل و قصد و قرضی نداری، لابد اذا عرف الله من نیتک از صدق، اذا عرف الله من نیتک از صدق، اگر خداوند نیت صادقانه تو را میداند، یعنی تو قصد قرضی نداری، ناچاری کارته، کاسبیده، قصد از عضوهی به نداری، اشکالی ندارد. این هم دلیل خوبی است از نظر وجه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نه ما همین
اینجا رو
کینه معلوم میشه، قائل اگه آویز باشه رو کینه معلوم میشه. نه بنداز چرا بزنیم.